ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. بازنشستگان برای چندمین هفته در ده‌ها شهر ایران تجمع کردند. رئیس سازمان محیط زیست میگوید ایران در توسعه انرژی‌های پاک در رتبه آخر ایستاده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر میگوید با زور و تعرض در جایگاه متهم نمی نشیند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی امروز برای چندمین بار در بیش از 20 شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و با درخواست برای اجرای قانون همسانسازی تجمع کردند. تجمعها از جمله در تهران، مشهد، یزد، شیراز، تبریز، کرمانشاه، عراق، اهواز، خرم‌آباد، شاهرود، کرج، ایلام، شوشتر و شهرهای دیگر برگزار شدند.
تأمین اجتماعی طلبکار، دولت سرمایه‌دار بدهکار. تأمین اجتماعی طلبکار، دولت سرمایه‌دار بدهکار. ظلم و ستم خالیه.
بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش مستمری خود برابر با سبد معیشت ماهانه هستند. آنها همچنین خواهان آنند که با اجرای صحیح قانون همسانسازی مستمری برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری داشته باشند. رئیس سازمان محیط زیست عیسی کلانتری میگوید ایران در توسعه انرژی‌های پاک رتبه آخر جهان را کسب کرده و ضعیف‌ترین عملکرد را دارد. وی در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران با اشاره به عدم همراهی ایران با معاهده پاریس گفته است که تصویب این معاهده به این دلیل که تصور می‌کنند جلوی توسعه کشور را می‌گیرد به مشکل برخورده است. عیسی کلانتری اشاره‌ای به افراد مورد نظرش که مانع تصویب این معاهده شدند نکرده است. پیشتر شورای نگهبان با مصوبه پیشنهادی دولت در این زمینه مخالفت کرده بود. معاهده پاریس یک توافق فراگیر میان جامعه بین المللی است که سرانجام در سال 1394 و پس از سالها تلاش برای مقابله با تغییرات اقلیمی مرگبار میان 147 کشور جهان امضا شد. هدف بلند مدت توافق پاریس این است که کشورهای جهان با جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای از افزایش خطرناک دمای زمین پیشگیری کنند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران میگوید رئیس وقت زندان اوین از او شکایت کرده در حالی که شاکی حقیقی خود اوست و در جایگاه متهم نخواهد نشست. نرگس محمدی روز شنبه با انتشار ویدیو و بیانیه‌ای در مورد آزار جنسی و تعرض به زندانیان زن از جمله خودش در زندان‌های جمهوری اسلامی هشدار داد.
الان همون حکومت دینی برخوردهایی در زندانها با ما میکنه که نمونش خانم نیلوفر بیانی هست، آخرین کسی که نامش اومد بیرون و من بارها و بارها چه تو سلولهای انفرادی چه توی بند عمومی زندان اوین، حتی تو بند عادی زنان زندان زنجان، من روایتهایی از تعرضهای مردان حکومت جمهوری اسلام به ایران نسبت به زنان رو شاهد بودم و شنیدم.
5 ماه از زمان آزادی نرگس محمدی از زندان می‌گذرد، اما وی همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور و دیدار با 2 فرزندش که ساکن فرانسه اند محروم است. نوزاد آزادی بازیگر، کارگردان و نویسنده رادیو، تلویزیون و تئاتر روز گذشته در آلمان و دور از میهن درگذشت. او که با نقش‌هایی چون آقای مدیر در سری فیلم‌های صمد و البته نقش قاطبه در یادها مانده است، شاعر و نقاش هم بود. گزارش امیر پوریا از رادیو فردا درباره کارنامه نوذر آزادی و زندگی هنریش با صداهایی از وی در نقش قاطبه.
قطعه دریاچه قو اثر چایکوفسکی یا به قول خودشان کمپلیتلی به تنگ آمدیم.
صداهایی که شنیدید یادآور شخصیتی است به نام جعفر قاطبه که یکی از مشهورترین کاراکترهای کمدی در تاریخ شخصیت‌های نمایشی ایران به حساب می‌آید. خالق این شخصیت روز 9 اسفند 99 از دنیا رفت. نوذر آزادی که از چند روز پیش بر اثر مشکل ریوی در بیمارستانی در آلمان بستری شده بود، در زمان مرگ 82 سال داشت. او متولد 1317 کرمانشاه بود و علاوه بر زمینه گویش کردی یا دقیق‌تر گویش لک در همان شخصیت محبوب قاطبه، در شوها و برنامه‌های مختلف ترانه‌های کردی هم خوانده بود. این صدا به کنسرتی معروف به اسمر اسمر، کنسرت بزرگ تلویزیون ایران تعلق داشت که در سال 56 برگزار شد و در آن نوذر آزادی دقایقی طولانی روی صحنه رفت تا کنار خانم رامش بایستد. خواننده‌ای که همین 3 ماه پیش 10 آذر 99 از دنیا رفت و مانند نوذر آزادی در سالهای بعد از انقلاب نام او فقط با همان آثاری که از قدیم از خود به جا گذاشته بود سر زبان‌ها ماند. نوذر آزادی علاوه بر فعالیت‌های بازیگری و کارگردانی در رادیو، تلویزیون و تئاتر، شاعر و نقاش هم بود. سال 2011 گالری سیحون لس‌آنجلس نمایشگاهی از نقاشی‌های او برپا کرد که عنوانش رنگین کمان‌های نوذر آزادی بود. در این نمایشگاه نوذر آزادی از حضور انبوه افرادی که به گفته او سال‌های طولانی از او خبری نگرفته بودند و در این مقطع تازه به سراغش رفته بودند، گلایه کرد و حتی حاضر نشد به مصاحبه تن بدهد. او دلیل این خودداری را 2 نکته دانست. نخست آنکه نمی‌خواست به تعبیر خود جلوی نقاشی‌هایش بایستد و آنها را برای دیگران توضیح بدهد، و دیگران که به گفته مریم سیحون کیوریتور این گالری، می‌خواست مردم به نقاشی‌هایش به عنوان آثار هنری جدا از کار بازیگری تئاتر و تلویزیون نگاه کنند. چهره جدی و میتوان گفت متفکرانه او تضادی با شخصیت‌های کمیک مورد اجرایش داشت که شاید کار او را به عنوان کمدین مفرح‌تر می‌کرد. اما همچون بسیاری از افراد حاضر در فعالیت‌های نمایشی عامه پسند قبل از انقلاب، او نیز معاشرین هنری و فرهنگی بسیار معتبری داشت و جلوه‌های زندگی روشنفکرانه در زیست فردیش فراوان بود. جواد مجابی، محمود دولت‌آبادی، ابراهیم مکی و نویسندگان و روشنفکران پرشمار دیگری از نزدیکترین معاشرین او بودند. نوذر آزادی در بهمن سال 92 در یکی از معدود گفتگوهای تفصیلی خود در این دهه‌ها به سایت اینترنتی قدیمی‌ها گفت که از دوران مدرسه و از زمان درس خواندن در دبیرستان کزازی کرمانشاه علایق هنری و فعالیت‌های نمایشی داشته است. با دیده شدن کارهای تئاتریش در دوره دانش آموزی، از حدود کلاس 10 و 11 در رادیوی کرمانشاه به گویندگی و بعد برنامه سازی مشغول شد و وقتی در 18 سالگی به تهران رفت تا برای رفتن به اتریش به قصد آنکه سینما بخواند آماده شود، از گروه مشهور آناهیتا به سرپرستی مصطفی اسکویی سر درآورد. فعالیت‌های تئاتریش جدی‌تر شد. از بازی برای حمید سمندریان تا پیتر بروک، از نگارش نقدی بر نمایش 12 مرد خشمگین به کارگردانی پرویز صیاد که اتفاقا نقدی منفی بود، تا همکاری با صیاد در نمایشی دیگر به نام هرکول و طویله اوجیاس. نقش نوذر آزادی در این تئاتر نقشی فرعی بود، اما در گفتگوی مکتوب او با سایت قدیمی ها از آن به عنوان نخستین صحنه استفاده از لهجه و گویشی نام برده که بعدها شخصیت مشهور قاطبه را با همان بیان خلق کرد.
شخصمنده عرق کشمش دوست داشتیم.
نوذر آزادی شخصیت جعفر قاطبه را از قسمت‌های میانی مجموعه تلویزیونی طولانی اختاپوس کار پرویز صیاد با همین تکلم شروع کرد و بعد از آن در مجموعه ایتالیا ایتالیا به کارگردانی خودش آن را گسترش داد و همین تصویر تازه به محبوبیت افسانه‌ای قاطبه انجامید. امروز حتی جوانان نسل‌های بعد از انقلاب نیز برخی تکه کلام‌های تکرار شونده قاطبه را می‌شناسند و از آن یاد می‌کنند. در نمایش کافشو که قسمت آخر مجموعه 7 قسمتی آدم به آدم بود، حضور قاطبه با طعنه‌های همیشگیش به برخی عادات و ادعاهای رایج اجتماعی، از جمله در مصاحبه او با یک کودک ظاهراً تیزهوش، بسیار مورد توجه قرار گرفت. حتی بعد از انقلاب نیز در ویدئوهای پربازدیدی در شبکه‌های اجتماعی، ادعاهای برخی مسئولان دولتی جمهوری اسلامی به آنچه او در جواب کودک مدعی تیزهوشی میگفت کات میشد.
فقط خودت از خودت اینطور تعریف میکنی یا خانم وردم همینطور از شما اصفار رضامندی میمویم مروجک چه از خودش هم تعریف میکنن نودرست.
نوذر آزادی در سکوت پیوسته اش طی تمام 40 و چند سال بعد از انقلاب 57 مدت‌ها در ایران هم زندگی کرد، اما فعالیت نمایشی نداشت و نمی‌توانست داشته باشد. سرانجام در این زمستان 20 روز مانده به پایان آخرین سال قرن 14 خورشیدی در آلمان چشم از جهان فرو بست. این روزها یاد کردن از او بعد از فقدانش با دریغی همراه است که هنگام پخش هر خبر و گزارشی درباره هر هنرمند محبوب قدیمی و مغضوب و ممنوع سالهای بعد از 57 در دل و ذهن جاری می شود.
امیر پوریا گزارش می داد. محمد رحمانیان نویسنده و کارگردان درباره نوذر آزادی به رادیو فردا میگوید:
ایشون یکی از بهترین بازیگرانی بود که در زمینه کمدی که من دیده بودم و با تیپ‌های بسیار جذاب که معروف ترینش تیپ جعفر قاطبه بود و حضورش مثلا در سریال اختاپوس یا سریال کافشو یا سریال که خودشون کارگردانی کردن سریال ایتالیا ایتالیا رو که همون سالهایی هم که کارگردانی میکردند برای شب عید کار میکردند، الان نزدیک عید هم هست. یادمه که این کار با ممیزی به توقیف روبرو شد و گروه اجرایی مجبور شدند که این سریال رو به سرعت قسمت هایی رو که ممیزی شده بود دوباره فیلم برداری کنند و کاراکتر جدیدی اضافه کردند. موضوع این بود که یک کاراکتری داشت اون سریال به نام اوغلان که خب چون اسمش ترکی بود و احتمالاً با لهجه ترکی هم صحبت میکرد، ترسیدن که مورد اعتراض هموطنان ترک زبان ما قرار بگیرند، بنابراین اون رو عوض کردند و آقای فروهر اومدن یک شخصیت دیگه رو بازی کردند به نام 93، چیزی شبیه جیمز باند مثلا 007. اما جدا از کاراکترهای ویژه‌ای که ایشون در کمدی آفریدن، تجربه شخصی من به دیدن دو نمایش همراه فالگوش و رضا بکیمانوردی در تئاتر کوچک تهران برمیگرده. ایشون سال 56 این دو تا نمایش رو کار کردند و استاد من استاد ابراهیم مکی نمایشنامه رضا بکیمانوردی رو نوشته بودن در مجموعه تک پرده‌ای ها که به شدت زیبا بود و اصلا آثار آقای مکی اساسا برای کارهای شهرستان و در واقع گروه های کوچیک نوشته شده بود. کار فالگوش یه کار در واقع برگرفته از آیین‌های نمایشی ایرانی بود، اما نمایش رضا بکیمانوردی برخلاف اسمش در مورد رضا بکیمانوردی نبود، در مورد دوتا آدم فقیر و در واقع بینوا بود که جلوی در سینمایی که فیلم کچکلاخان با بازی رضا بکیمانوردی رو نشون میدادن ایستاده بودند و در واقع قپی در میکردن در مورد نسبتشون با رضا بکیمانوردی و دوستیشون با اون، با اینکه یکی از اونها اصلا خودش رو فامیل رضا بکیمانوردی معرفی کرد. تمام آرزوها و حسرت‌های این دو نفر در قالب این نمایش بود. اتفاقا اون شبی که من رفتم این نمایش رو دیدم 15 سالم بود فکر میکنم، خود آقای بکیمانوردی هم تشریف آورده بودن و در واقع شاهد این نمایش بودن و انقدر صدای خنده‌هاشون بلند بود که در واقع تماشاگر رو تحت تاثیر قرار میدادن. به هر حال بسیار متاسف شدم برای مرگ این عزیز. ایشون کار طولانی در زمینه صحنه و نمایش داشتند، با آدم‌های مهمی مثل پرویز صیاد کار کرده بودند، نمایشنامه مهمی مثل استنتاق یا بازجویی پیتر وایس رو کار کرده بودند، با پیتر بروک سابقه همکاری داشتند و بسیار متاسف شدم که این سال‌های بعد از انقلاب ایشون یک جوری خودشون رو کنار کشیدند و دیگه کاری با تئاتر و صحنه نداشتند. مرگ ایشون رو به جامعه تئاتر ایران تسلیت میگم.
محمد رحمانیان نویسنده و کارگردان از نوذر آزادی هنرمند سرشناس میگفت که روز گذشته در 82 سالگی در آلمان درگذشت. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.